وقتتون بخیر دوستان خوب شنونده، رسیدیم به ساعت 14:30 و زمان پخش برنامه گفتگوی اقتصادی فرا رسیده. علاقمندان به این برنامه که با این برنامه همراه هستند امروز میتونن موضوع این برنامه رو در طرح جدید بانکداری اسلامی پیدا کنن.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که مقیم گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی است. حسنین دخت هستم و همراهی شما شنونده گرامی در این برنامه خوش آمد میگم.
مسئله اقتصاد کشور مسئله مهمی است. بنده عرضم اینه، برای شکوفایی اقتصاد کشور احتیاج داریم به کاری که هم مجاهدانه باشد هم عالمانه باشد. با تنبلی، با بیحالی، کم انگیزگی مسئله اقتصاد کشور حل نخواهد شد. کار جهادی باید انجام بگیر. مدیریت های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشند، تصمیم گیری کنند. کار جهادی. کار جهادی یعنی کاری هم در اون تلاش هست، خستگی ناپذیری هست، هم اخلاص هست. انسان میفهمه برای خودش، برای پر کردن کیسه خودش کار نمیکنه، داره برای مردم کار میکنه، برای خدا کار میکنه. هم این و هم عالمانه، یعنی بنشینن با موازین علمی، با شیوه دقیق عالمانه راههای صحیح رو پیدا کنن، هم با سواد باشن، کارآمد باشن، هم امکانات گوناگونی داشته باشن. اینا بشینن کار کنن، اقتصاد کشور قطعاً شکوفایی پیدا خواهد کرد.
خب امروز تصمیم داریم در ادامه بحثی که دیروز داشتیم در مورد طرح جدید بانکداری اسلامی و اما اگرهای اون صحبت بکنیم، ادامه بدیم بحثمون رو. امیدوارم که بتونید همراهی بفهمید. تقویت نظارت بر نظام بانکی و تکمیل نهادهای ناظر، مدیریت ریسک متناسب بانک‌ها و شفاف و قاعده‌مند شدن استقراض دولت از نظام بانکی مهمترین تغییرات فنی این طرح است که میتونه منجر به اصلاح نظام بانکی متناسب با شرایط کشور و همینطور الگوی اقتصاد مقاومتی بشه. طرح اصلاح نظام بانکی کشور و ایجاد یک قانون واحد برای اون میتونه متناسب با شرایط اقتصادی کشور و اقتصاد مقاومتی و ایجاد یک قانون واحد باعث ارتقای سطح نظام بانکی کشورمون باشه. میهمانان بزرگواری در استودیو حاضر هستند که خدمت معرفی میکنم. دو تا از میهمانان بزرگوار ما که دیروز در خدمتشون بودیم امروز هم زحمت دادیم بهشون. اگر شما خواستید با ما در ارتباط باشید میتونید پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035 و البته میتونید اگر مایل بودید بهمون زنگ هم بزنید. دو تا شماره تلفن داریم، 2265-2285 و 2786-1035. خواهش میکنیم که در طی برنامه با ما در ارتباط باشید، چه با ارسال پیامک و چه با تلفن هاتون، نقطه نظرات خودتون و احیانا اگر طرح سوالی دارید با همون در میون بگذارید. این را هم خدمتتون عرض بکنم که ساعتی بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و همطور متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftegu.ir. تا لحظات دیگه گفتگو شروع میکنیم.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی. اقشاری هست که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی سرپرست و خوار، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
نگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تامین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم
که نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
خب دوستان عزیز شنونده، همونطور که خدمتتون عرض کردم، بررسی طرح بانکداری اسلامی مورد توجه ما امروز در این برنامه هست. دیروز هم درباره این موضوع صحبت کردیم. همونطور که اگر شنونده برنامه دیروزمون بودید، ما از بانکداری اسلامی قدری صحبت کردیم و اینکه نظام بانکی اصلا چی هست. گفتیم که از طرح جدید بانکداری اسلامی دنبال چی هستیم، خواسته هامون چی هست، محورهای اصلی طرح بانکداری اسلامی رو مورد توجه قرار دادیم. بخشی از ضعف‌های این طرح رو هم جسته گریخته بهش اشاره کردیم که حالا امروز همراه بزرگوارانی که اینجا در استودیو هستن به بررسی بیشتر و آسیب‌شناسی این طرح خواهیم پرداخت. دو مهمان بزرگوار ما که دیروز هم در خدمتشون بودیم، حجت الاسلام دکتر احمدرضا صفا عضو کمیته پولی و بانکی حوزه علمیه و استاد دانشگاه، امروز هم قبول زحمت کردند. حجت الاسلام آقای جواد عبادی عضو شورای سیاست‌گذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه و مدیر مؤسسه فقه اقتصادی طیبات که دیروز هم باز در خدمتشون بودیم، امروز هم قبول زحمت کردند، تشریف آوردن. و آقای هوشنگ خستویی رئیس انجمن حسابرسی ایران رو هم امروز در خدمتشون هستیم که زحمت کشیدن، دعوت ما رو قبول کردن و اینجا حاضر شدن. آقای خستویی سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم این برنامه.
به نام خدا منم متقابلا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و شما، آرزوی موفقیت براتون.
سلامت باشین جناب آقای عبادی، سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم این برنامه.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز. انشالله که برنامه خوبی داشت.
انشالله که همطوره. جناب آقای صفا سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و بزرگواران حاضر در این جلسه و تمامی شنوندگان این برنامه. انشالله که این بحث ها مفید فایده باشه در راستای اعتلاء نظام ما و نظام اسلام.
خیلی متشکرم آقای عبادی، با شما شروع بکنم. دیروز صحبت کردید از 5 تا قانونی که تکلیفش توی این طرح در واقع مشخص شده، ساختار و ارکان وظیفه بانک مرکزی رو بهش اشاره کردید، در واقع بانکداری جمهوری اسلامی ایران تحت این عنوان مورد توجه قرار گرفت، یعنی سیستم بانکی، در واقع تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران، عملیات بانکی بدون ربا و اصلاح قانون پولی و بانکی. در مقدمه هم اشاره داشتم به تغییرات فنی که این طرح مورد توجه قرار داده، تقویت نظارت بر نظام بانکی، تکمیل نهادهای ناظر، مدیریت ریسک متناسب بانک‌ها و همینطور شفاف و قاعده‌مند شدن استقراض دولت از نظام بانکی. اونطور که گفته شده بر اساس نظریه کارشناسان، مهمترین تغییرات فنی این طرح هستش. بریم به سراغ آسیب شناسی این طرح. از منظر شما با توجه به شرایطی که در موردش صحبت کردیم، چه مواردی رو میشه به این طرح وارد کرد و یه آسیب شناسی داشته باشیم بفرمایید.
همونطور که در جلسه گذشته عرض شد، این قانون ادعای قانون طرح جدید رو داره. من میخوام از همین منظر شروع کنم عرضم رو. وقتی عنوان جدید رو یه طرحی میذاریم، عرض شد خدمتتون، معناش اینه که قانون قبلی یه مشکلاتی داشته و چالش هایی داشته و طراحان این چالش ها رو قبول دارن اولا، ثانیا تو این طرح جدید علل قاعده این چالش ها رو مرتفع کردند. طبیعتاً طراحانی که این رو آماده کردن یک آسیب شناسی از نظام بانکی فعلی انجام دادند و در اونها به آسیب‌هایی رسیدند و چالش‌هایی رسیدند که به طور طبیعی چالش‌ها هم به دو دسته تقسیم خواهد شد. یعنی اینا چیزهای منطقی هستند که برخی چالش ها چالش های اساسی و مربوط به ساختار هست، برخی از اونها هم به چالش های روبنایی و اینها هست. طبق تحقیقاتی که ما انجام دادیم و این طراحان بزرگوار هم که به هر حال برخی از اینا اساتید هستند، کارشناسان بانک مرکزی هستند و خود تجربه فراوانی دارن، اینها هم یک آسیب شناسی که انجام دادن
موارد رو اگر زودتر
بله اون آسیب ها رو تقریبا آسیب های اساسی که در نظام بانکی فعلی وجود دارد رو ما میتونیم به شرح زیر در واقع داشته باشیم. یکیش بحث این ساختار نظام بانکی هست. بالاخره بانک نقشش در اقتصاد چی هست؟ ما یه علم اقتصاد داریم، در دنیا مدل‌های مختلف بانکداری داریم و اونجا برای بانک‌ها یک نقش و وظایفی تعریف شده. آیا این نقش و وظایفی که تو بانکداری ما الان عملیاتی داره میشه واقعاً همون نقشیه که در علم اقتصاد برای بانک تعریف شده؟ بررسی ها نشون میده که نخیر، بانک ها ورود میکنن به عرصه هایی که در علم اقتصاد خط قرمز در واقع علم اقتصاد هست. مثلا بانک رو اجازه نمیدن ورود پیدا کنه به حوزه بازار سرمایه، یعنی بازارهای مالی رو اگر ما به سه دسته تقسیم کنیم، بازار پول، بازار سرمایه و بازار بیمه، بانک دیگه نقش خودش رو انجام میده. اجازه ورود به بخش در واقع بازار سرمایه رو و فعالیت بورسی نمی‌کنه، اجازه نمیدن. و همچنین بیمه هم نقش خودش رو داره، در حالی که ما الان داریم مشاهده میکنیم که بیمه داره کار بانکی انجام میده، بانک داره کار بورسی انجام میده. بله. گاهی بانک ها کار بیمه ای دارن انجام میدن.
خب الان در طرحی که نوشته شده این وضعیت تغییر کرده؟
نه، این تعریف مشخصی از کار کرده بانک که دقیقاً بانک و نظام بانکی الان در اقتصاد، که البته خب از نظر ما تعریفی که باید صورت بگیره باید ناظر به این موارد باشه، با توجه به اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد ایرانی و در واقع انتظار این است که بر اساس مبانی اسلامی باشد، باید یک ملغوی بانکداری به کارکردهای بومی ایرانی اسلامی براش تعریف بشه.
خب این اتفاق افتاده نه؟
نه، ما نظر ما این هستش.
چرا فکر میکنید که بعد
این همه هستش که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید در واقع اقتصاددانان، آن چیزی که اصیل است در هر اقتصادی بخش واقعی هست، یعنی بخش تولید، توزیع، مصرف و نظام‌های مالی در خدمت این بخش‌های واقعی باید باشند. بنابراین زمانی که در یک کشوری ضریب نفوذ یکی از نهادهای بانکی، نهادهای بازارهای مالی در اقتصاد بیشتر از ضریب نفوذ در واقع بازارهای واقعی بشود، در این صورت ما رو در واقع میبره به فضایی که اون بخش واقعی اقتصاد تضعیف بشه که ما در حال حاضر با اون مواجه هستیم. یعنی بانک ها فعلا، مشخصا در مورد بانک میخواییم صحبت بکنیم، بانک ها مکلف هستن که این سپرده هایی که دست مردم هستن، این بخش پولی رو در واقع دارن جمع میکنن، اینها رسیده بشه به دست بخش واقعی اقتصاد تا بخش واقعی در بخش تولید و توزیع و مصرف بتونه این در واقع نقش خودش رو عملی کنه.
آقای خستویی، اون انتظاری که از طرح جدید بانکداری اسلامی میرفت این بودش که حداقل بتونه به اصلاح ساختاری و سیستم نظام بانکی ورود بکنه و قدری اونها رو اصلاح بکنه، مشکلاتی که در حال حاضر وجود داره اونها رو مرتفع بکنه. اونطور که حالا آقای عبادی هم اشاره کردن، ما در برنامه دیروز هم با آقای دکتر سمسامی ارتباط تلفنی داشتیم، ایشون هم اشاره کردن چنین اتفاقی نیفتاده. فکر میکنید که چرا و چجوری باید این طرح نوشته میشد که بتونه این خلأ و این اشکالی که در خود ساختار و سیستم وجود داره بتونه مرتفع بود؟
ببخشید، من اول یک نکته ناروشن برام هست. شما میخواین علت اتفاق نیفتادن رو مورد بحث قرار بدید یا اینکه نه،
ما می‌خوایم طرح بانکداری اسلامی رو الان آسیب شناسی بکنیم. ما دیروز در برنامه گفتیم که از اینکه می‌خوایم یه طرح جدیدی رو تدوین کردیم چه انتظاراتی داریم، می‌خوایم چه اتفاقاتی بیفته و حالا داریم آسیب شناسی می‌کنیم ببینیم که اون چه که در این طرح جدید دیده شده آیا تونسته ضعف‌ها و خلأ‌های قبلی رو و چالش‌هایی که باش مواجه بوده سیستم بانکی و نظام و ساختارش مرتفع بکنه یا نه، یه کار شاید حالا شما معتقد باشید اصلا بیهوده بوده اونطور که آقای دکتر سمسامی معتقد.
ببینید، ما در چارچوب کاری خودمون یک اصلی داریم میگیم همه چیزا اول تعریف بعد اندازه‌گیریه. شما الان فرمودید که بانکداری اسلامی، تعریف مشخصی داریم که من مشخصا اونو بذارم رسول این قرار بدم.
آقای صفا، آقای عبادی، هر کدوم که آمادگی دارین یه تعریفی از بانکداری اسلامی چون که مد نظرتونه بدیم برای ما.
من این نکته را حالا آقای دکتر حرف خیلی خوبی فرمودن. اول از همه این که بشه اسم این طرح رو گذاشت بانکداری اسلامی، این مورد تایید خود طراحان طرح هم نیست. لذا تو جلساتی خود طراحان هم گفتن که ما هنوز ضرورت ها و اون لوازم لازم برای اسلامی شدن سیستم پولی خودمون رو نداریم. لذا این طرح اصلاحه، در اصل یه طرح اصلاحیه.
خب الان اون تعریف چون دیروز هم البته آقای خستی این تعریف شد، مثلا تمام ضوابط و ساختار در نظام بانکی نشأت گرفته از قوانین اسلامی باشه. اگر اشتباه گفتم اون چی که خاطرم میاد دیروز بیان کردید این بوده.
بانکی اسلامیه که بتونه اون اهداف نظام اقتصادی اسلام به عنوان یه زیر مجموعه، چون نظام اقتصادی یه پک بزرگیه که نظام توزیع، تولید، مصرف، از اون طرف بازارهای مالی، بازار پول، بازار سرمایه، اینها بخش‌های مختلفش. بانک یه نهاد بازار سرمایه است. در صورتی بانک فعالیتش میشه اسلامی که بتونه یک، این چارچوب فعالیت خودش، رفتارهایی که داره میکنه، رفتارهای مطابقه بر شریعت باشه، ضوابط شریعه رعایت کنه. دوم بتونه اهداف کلی این نظام را که مثلا عدالت اجتماعی باشه، توزیع عادلانه ثروت و درآمد باشه و برخی از اهداف جانبی این را بتونه پوشش بده.
بله، خیلی متشکرم.
خدمت بخش واقعی اقتصاد.
متشکرم. بله آقای خستی بفهم.
خیلی خوب. متشکرم از شما. ببینید ما اگه صرف اسم میخواییم وارد بشیم جفا میکنیم به اسلامی. بانکداری اسلامی معنیش یعنی چی؟ بانکداری اگه در وهله اول بگیم اون کارهایی رو بکنه، هدف اولیش میشه انتفاع بردن. در انتفاع بردن مسئله دادگستری و عدالت نمیتونه مطرح بشه، چون ما دنبال چیز دیگه ای هستیم. بنابراین بیایم یه بحثی بکنیم. اگه میگیم بانکداری اسلامی یه شکلی از کار هست، خیلی راحته، میوچال فاند. میوچال فاند ها دقیقا به عقود اسلامی که در شهریور 1362 تصویب شد میخوره. میگه میتونه بره در اون قسمت و ادامه بده، بگه که سپرده هایی که از مردم میگیریم صرف چه کاری بکنیم با امتزاج با سپرده های مؤسسه‌ای به نام بانک، بیاد جمع بشه بره صرف چه کار اسلامی بشه. ولی بیدارون رو در واسی، من اول از اون از همه عوض میخوام، من تصویقو هم اشکالی نداره که من بسراحت بگم.
عالیه.
ولی میدونیم که هیچگاه همچین چیزی اتفاق نیفتده و شاید خیلی سختتر و سهمگینتر ربوی عمل شده.
بله.
بس بنابراین من برمیگردم به این که میگم میوچال فاند میتونه یک کسی سپردش بذاره، بگه آقا جمع بشن، ارزش به اصطلاح ذاتیش مشخص بشه و بره وارد بشه، بیاد به کجاها برسه و چه کاری رو بکنه. ولی در حقیقت میبینیم که اینو میایم تو قالب بانک میذاریم. رابطه سپرده گذار در با بانک رابطه دای مدیونی نیست، رابطه وکیل موکلیه. دلیلش هم میخواد بیارید برای که حق الوکاله میگیره. وقتی رابطه داین مدیونی نیست، به کدامین علت در سمت چپ وضعیت مالی یا ترازنامه بانک ها ما می نویسیم سپرده بدهی بانک؟ بدهی نیست
و دارایی بانک.
ولی اگه برش داریم بانک تعادلش به هم می خوره. و تنها چیزی که ما می تونیم بگیم بدهی بانک هست اونی که بانک منابع خودش و منابع دیگر رو میاد صرف این کار میکنه که سپرده هاست. اون سپرده ها رو باید صرف اصول و به سلاکارهایی بکنه که اساتید محترم بهتر میدونن.
بله، خیلی متشکرم.
در راه مانده و سایر
خیلی ممنونم آقای خستی. آقای دکتر یحیی آل اسحاق، وزیر سابق بازرگانی و از کارشناسان اقتصادی رو خط تلفنی به ما اضافه شدن. آقای دکتر آل اسحاق سلام بر
شما. خدمت شما خانم و همه همکاران عزیزانی که توی جلسه هستن عرض سلام دارم.
سلامت باشین. آقای آل اسحاق، داریم در خصوص طرح جدید بانکداری اسلامی صحبت میکنیم، آسیب شناسی میکنیم این طرح رو. از منظر شما به عنوان کارشناس اقتصادی، این طرح چه مشکلاتی داره و آیا میتونه انتظاراتی که از سیستم جدید یا اصلاح نظام بانکداری مد نظر هست تحت عنوان بانکداری اسلامی تضمین بکنه یا خیر؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت این است که الان مقدمات بس که یکی از مشکلات اساسی تاریخی جمهوری اسلامی ایران نظام بانکی هست دیگه برای همه عزیزان و شنوندگان مخرج هست.
بله.
و باز هم مشخص هست که ضریب تاثیر بانک در جمهوری اسلامی ایران به دلیل شرایط خاصی که داره نسبت به کشورهای دیگه خیلی بالاتره، یعنی ما کشور بانک محور هستیم. بازم مشخص هست که متاسفانه یکی از گرفتاری‌های حوزه‌های مختلف اقتصادی به هزار یک دلیل وصل شده به نظام بانکی و همه تلاش‌هایی هم که در ظرف این مدت علارغمی که از رئیس جمهور گرفته تا پایین همه میگن البانک و ما ادراک البانک، ولی به نتیجه عملی هم نرسیدیم. اینا همه مقدماتی است که عرض کردم. تو مجلس هم تا حالا چندین بار عرض شد که این موضوع مطرح شده و منجر شده است که به یک طرحی تا اونجا که من میدونم 120 ماده‌ای هست، مدت مدیدی هم هست از مجلس
قبل هم
باقی مونده و مشکلاتش همین سر جای خودش هست. حالا ریشش چی هست؟ به نظر من ریشش این است که ما میخوام دو چیزه نچسب را با چسب دو قلو به هم وصل کنیم. عذر میخوام، این عامیانه دارم عرض میکنم. واقعیت
این تیکه های نچسبی که میخوایم وصلشون کنیم چیه؟
عرض میکنم نظام بانکی رایج در دنیا و همه آموزه های بانکی، همه فرمول های اقتصادی که الان ما داریم یه نخ تسلیح داره به نام بهره. لذا هر فرمول اقتصادی در سرمایه گذاری پس انداز هرچی میبینید یه لانده اول پرانتزا هست، یه آلفایی هست که اون نرخ بهره است. و نرخ بهره رو اگر شما بخواید از نظام بانکی رایج ما برداریم، این نخ تسلیح که تمام این اجزاش از هم جدا
میشه. مگه در طرح جدید بانکی قراره که بهره حذف بشه؟
گیر سر همینه دیگه. قبل از همین حالا طرح هم توی نظام بانکداری اسلامی اینا اومدن یه جوری خواستن اینا تلفیق کنن، مثلا نظام های بانکداری اسلامی رو به مشارکتی چیزی، ولی عملا چون اون واقعیت ها رو در نظر نگرفتن باز یه فرم ظاهری انجام شد و نتیجه همین شد که شده. واقعیت این است که ما باید وقتی میگیم بانکداری اسلامی، روح قوانین ارشبک اسلامی باید در اونجا سیرورت داشته باشه. با
یعنی روح قوانین اسلامی الان مغایرت داره
شدنی نیست. این یه خورده نرم افزار میخواد. ما چه کنیم که نظام بانکی ما ربا توش نباشه و در این حال نظام بانکی هم جزو ضرورت هاست باشه؟ حالا ادعا بر این است، یه عده از عزیزان میگن اصلا امکان پذیر نیست. اینم که عرض میکنم میگن امکان پذیر نیست، یادتون باشه مدت‌های مدید بین حوزه و دانشگاه جلسات متعددی برگزار شد، جنبندیش این شد که اینا گفتن ما اقتصاد کفر درس میدیم، اونا گفتن ما اقتصاد اسلامی و جدا شدن. ما این مسئله رو نمیخوایم حل کنیم، میخوام هی با حاشیه رفتن قضیه رو حل کنیم. با حاشیه درست نمیشه، دوباره 20 سال 10 سال دیگه میام یه طرح میاریم دوباره حرکت از نو. من عرضم این است که ما اگر میخوام نظام بانکداری اسلامی را جا بندازیم، باید با ادبیات و شاخصهای اسلامی بریم جلو و اون ریشش در مشارکته. یعنی اینکه بانک ها باید ریسک قبول کنن که این ریسک را میگن ذات بانکداری در نظام بانکداری موجود دیگه، میگه بانک ها ریسک نمی کنن، نباید ریسک کنن. استدلالشون هم این است که این پول هایی که ما داریم مال مردم و امانت، لذا ما حق معامله و ارشد ریسک نداریم. بخوان یه معامله‌ای بکنن که ریسک نداشته باشه، همین داستان میشه که باشه. یعنی بانک‌ها هیچ وقت ضرر نباید بکنن، بانک‌ها باید در زمان پول بگیرن، کار رو به جا میبرن که دیگه کم کم دقیقه‌ای میخوان پول بگیرن. و این حالا همه اساتید اونجا هستن، من خیلی عذر میخوام که رفتم سر اصل مسئله. واقعیت این است که تا زمانی که این موضوع بهره رو عرض شود که از نظام بانکی واقعیتش تغییر ماهیت ندیم، این آش همین آش و کاسه همین کاسه. حالا صحبت این است که آیا می شود بعضی ها مثل حقیق که خیلی شاگرد همه عزیزان هستم مدعی هستم قطعا می شود، شما اگر این مسئله ریسک پذیری بانک را حل کنید، راه های مختلف، شیوه های مختلف که حالا بعضا در خودی بعضی از این کشورها توی حالا مشهور هم هست، انگلیس الان داره طرحی که در بانکداری انجام میده دقیقا با قبول ریسک بانک هاست و خب راه های مختلف، مشارکت های مختلف، سکوک چی هزاران راه پیدا کردن، ولی نخ تسبیحش اون هسته فنیش این است که بانک هم باید ریسک قبول کنه.
بله.
اگر عزیزان به این نتیجه رسیدن که بانک هم ریسک میتواند قبول کند، بقیه قضایش به نظر من مشکل حله. این چیزی هم که الان در بانک در مجلس هست متاسفانه باز همون آش هست همون کاسه، یعنی دوباره همون روال قدیم داره میرن با حالا با یه سری عرش تغییرات جزئی، ولی این تغییرات جزئی عرشبت که راه حل نیست. عوض میخوام.
بله خیلی ممنونم، اگه براتون امکان داره که همراهی بفرمایید ما رو ممنون میشه. خیلی متشکرم آقای آرنساق، شما همیشه لطف داشتید. آقای عبادی فکر میکنم شما نقطه نظری داشتید، آیا واقعا گرفتن بهره با روح قوانین اسلامی در تضاد هست و در طرحی که داده شده این چطور دیده شده اونطور که آقای آل‌ساق میگه؟
ببینید فرمایشی که آقای دکتر آل‌ساق فرمودن دقیقا همین هست، منتها یه مقداری باید باز بشه. یه بار این هست که بگیم که آیا اصلا در سیستم بانکی وجود سود که تحت عنوان معاملات سود گرفته بشود، آیا این اصلا کلن هر سودی رباست یا نه؟ خب طبیعتا اینجوری نیست. اگر واقعا ما یه مدل بانکداری داشته باشیم به عنوان بانکداری اسلامی که به نظر ما واقعا قابل تحقق هست، اگر این نگاهی که الان به نظام بانکی حاکم شده است این نگاهی فرصت و فراغتی برای طراحی مدل بانکداری اسلامی واقعا بدهد، که به نظر ما با وجود این طرح که یکی از طراحاشون خودشون می‌فرمودند تو جلسه ما می‌گفتند که اگر این طرح مصوب بشود من یه اعترافی بکنم تا 30 سال نمیشه اینو تکونش داد و ما بعد از 38 سال قانون عملیات بانکی بدون ربایی که تجربه کردیم رسیدیم به اینجا داره دوباره در واقع چیکار میکنیم؟
یه قانون به عنوان بانکداری
ما به نظر ما این که این عملیاتی قابل عملیاتی هست. نکته آی دکتر رو من اینجوری طبق توضیح بدم. آی دکتر میفرمایند که ببینید اگر شما یک نظام بانکی میخواید داشته باشید که بهش ربطی نداشته باشه که تو بازار واقعی چه اتفاقی میفته، یعنی این نظام بانکی بگه من انقدر میدم مبلغ مدت نرخ اینقدر ازت میگیرم، اگرم تأخیر کردی جریمش هم اینقدر ازت میگیرم و یه فرمول فیکسی مثل این داشته باشه و کاری نداشته باشه که در عرصه اجرا واقعا اجرایی میشه یا نه، این همون نظام بانکداری ربویه و هیچ تفاوتی نداره. ولی اینکه شما بیایید
الان تو طرح جدید چطوری دیده شد،
ولی اینکه شما بیایید همینو چند تا اسم رو این بذارید بگید فروش اقساطی،
یه الفلام بذارید،
آره یه الفلام به قول ایشون بذارید سر این. ما نظرمون این هست که یکی از چالش هایی که ما در قانون عملیات فعلی داریم همین معاملات سوریه. سوال این هست از طراحان بزرگوار، شما در طرح جدید برای این معاملات سوری که یه اسم یا به فرموده آیه دکتر یه الف و لامی اولش اومده واقعا چه راهکاری در نظر گرفتید که ما مطمئن بشیم که در عرصه اجرا واقعا این قراردادها عملیاتی میشه؟
خب
اگه عملیاتی باشه چه اتفاقی میفته؟ اون وقت سود واقعی ناشی از معامله اقتصادی نصیب بانک و سپرده‌گذاران میشه، نه اینکه بیاد میگه که من ریسک رو قبول نمی کنم، شما اسم مضاربه رو بیار اب نداره حاضرم، اسم هر چی میخوای بیار المضاربه رو بذار، بعد من 1 میلیارد میدم به شما، شما برو با این فعالیت اقتصادی بکن، یا حتی نکردی هم خیلی مثلا توجهی خیلی نظارتی نیست، خب چه سود بکنی چه سود این... نکنی من مثلا 20% 30% اینو از شما خواهم گیرم.
بله پس شما هم این ایراد رو قبول دارید و در طرح جدید هم نشانی از حل موضوع به نظر
نه به نظر ما در طرح جدید این مشکل حل نشه.
خیلی کوتاه آقای صفا و آقای خستویی هم اظهار نظر بکنن در این مورد، چون اونطور که آقای علی‌صفا گفتن که اون اصل موضوع همینه که باید حل بشه. بفهمید آقای صفا و بعد هم بخدمت آقای خستویی باشه.
ببینید تمام این مسائل برمیگرده به همون ساختاری که قبلا ذکر شد، یعنی ساختار بانک به عنوان یه نهاد بازار پول غیر از این نمیتونه قبول کنه. به قول آقای دکتر که میفرمودن که وقتی که ما بیام حتی حسابداریش هم نگاه